ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت فرانسه آنچه را جاسوسی متحدان از هم میخواند محکوم کرد. سخنگوی دولت میگوید اگر ابهامی باقی بماند ایران با تمدید مذاکرات هسته‌ای موافقت میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید طرح هسته‌ای مجلس مفید نیست. دولت فرانسه روز چهارشنبه آنچه جاسوسی متحدان از یکدیگر می‌خواند را غیر قابل قبول دانست و سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت فرانسه پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست رئیس جمهوری این کشور و با حضور وزیران و مسئولان بلندپایه دفاعی فرانسه گفت: وقتی ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم، این که یکی از شرکا از سایرین جاسوسی میکند دشوار و غیر قابل درک است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به جدیدترین اسناد افشا شده در ویکیلیکس اعضای شورای دفاعی و امنیت ملی این کشور را فراخواند تا درباره ماهیت اخبار منتشر شده و نتیجه گیری درباره آن صحبت کنند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که اگر ابهامی باقی بماند و توافق خوبی که مد نظر ایران است انجام نشود، تهران با تمدید مذاکرات هسته‌ای موافقت می‌کند. آقای نوبخت در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفت با این حال ایران امیدوار است در وقت تعیین شده مذاکرات را به اتمام برساند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه اول تیر ماه گفته بود اگرچه ضرب العجل ده تیر ماه برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران پابرجاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. آمریکا پیش از این میگفت که به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت تعیین شده نیست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دولت طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی را مفید نمیداند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح ملاحظات تیم هسته‌ای را هم در نظر میگرفت. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوم تیر ماه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را در مجلس تصویب کرد. این طرح میتواند روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشستی خبری این طرح را خلاف قانون اساسی خواند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه همچنین با حمایت از گفت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره لغو تحریم‌ها در روز توافق هسته‌ای گفت موضوع روند لغو تحریم‌ها تحت مذاکره است و باید اجازه داد روند مذاکرات که بسیار فشرده و در مرحله سختی است دنبال شود. بعد از بازداشت محمد رضا رحیمی و حمید بقایی، معاونان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، حالا خبر میرسد که پرونده کامران دانشجو، یکی از وزرای دولت او، به جرم صدور مجوزهای غیرقانونی و ساخت و ساز غیر مجاز به دادگاه ارسال شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از پیگیری پرونده تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز استاندار اسبق تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، قباد افشار روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان آنکه طی سالهای گذشته بخش عمده اراضی کشاورزی به روستا یا شهر الحاق شده و از شمول قانونی سازمان امور اراضی کشور خارج می‌شد، تاکید کرد که طی 10 سال گذشته موارد زیادی از این دست در کشور رخ داده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نیز در گزارش روز سه‌شنبه خود به نقل از قباد افشار نوشت که وی با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد پرونده صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است. قباد افشار اضافه کرد پرونده آقای دانشجو به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهر داران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال شده است. حسین لاجوردی، فعال سیاسی و رئیس انجمن پژوهشگران ایران ساکن پاریس، با استناد به شکایت سازمان امور اراضی کشور از کامران دانشجو در مورد مبحث فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
بحث اصلی تر به نظر من اینجاست که هر رئیس جمهوری که میاد قبلیه رو متهم میکنه. این مجموعه فسادیه که دامن مملکت ما رو گرفته از سوی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیتش. بحث فقط شکایت سازمان اراضی نیست، فساد در جمهوری اسلامی تمام زمینه‌های ممکنی رو که امکان دست‌اندازی و فساد باشه باز شده. این مجموعه حکومتی است در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید دست‌اندازی کرده.
کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم وی به سمت وزارت علوم منصوب شد. شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی مطرح می شود که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران به 5 سال زندان محکوم شده است. در همین حال حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد نیز روز دوشنبه 18 خرداد بازداشت شده و علی اصغر حسینی یکی از وکلای مدافع آقای بقایی اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد روند دستگیری مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد معتقد است
پرسش‌ها و ابهام‌های خیلی زیادی در مورد سوء استفاده مالی اونها یا حواشی اقتصادی کابینه احمدی نژاد وجود داشت، مثل برخوردی که حالا با آقای رحیمی شد، آقای بقایی شد، یا مورد جدید آقای دانشجو، و شنیده‌های عجیب و غریبی مثل مثلا خبر گم شدن یک دکل 78 میلیون دلاری که اصلا معلوم نیست که چطور این دکل گم شده، و متاسفانه این اخبار همچنان ادامه خواهد داشت. من گمان می‌کنم اون چیزی که پرسش برانگیزه اینه که یک، چرا این رسیدگی‌های قضایی خیلی زودتر آغاز نشد؟ بعد از سال 88 دولت احمدی نژاد در یک پوششی از حمایت هسته اصلی قدرت به ویژه شخص آقای خامنه‌ای قرار گرفت. دو، اینکه متاسفانه رسیدگی این پرونده ها غیر شفاف هستش، یعنی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نمیتونن حضور داشته باشن، به صورت علنی نیست و ابعاد این قضایا برای افکار عمومی معلوم نیست، چنان که مشخص نیست که دامنه این سوء استفاده و افرادی که از بیت المال و بودجه عمومی به نفع منافع شخصی یا سیاسی خودشون سودجویی کردن چه اندازه هست. به دلیل عدم استقلال و وجود انصاف در دستگاه قضایی به نظر من این پرسش‌ها بی‌پاسخ مونده تا حالا.
رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داده که 177 تخلف دستگاه‌های دولتی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است. کامران دانشجو علاوه بر پرونده مورد شکایت سازمان امور اراضی ایران، همچنین متهم اصلی در پرونده‌های اعطای بورسی‌های غیرقانونی دولت دهم است که در دولت 11 پیگیری شد و به اخراج تعدادی از آنها انجامید. اما با فشار مجلس هنوز تکلیف بسیاری از دارندگان این بورسیه‌ها روشن نشده است.
و ما در ادامه ملاقات رو بشنوید. روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان و پاییز سال 92، ظرف چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی بازداشت و روانه بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران شدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای مأموریتی ویژه، شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داد. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می‌پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شماری دیگر از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان نگاری را بازنشر می‌کردند. در مجموع آن عملیات ویژه واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران 11 نفر و از جمله مهدی ریشهری تنگستانی بازداشت شدند. افراد بازداشت شده ساکن شهرهای مختلفی بودند و آنطور که وکیل آنها گفته است تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند. پس از گذراندن مراحل بازجویی و تشکیل پرونده، متهمانی که اخبار دادگاه و محکومیت آنها در رسانه‌ها انتشار یافت، شامل 8 نفر بودند که به متهمان فیسبوکی مشهور شدند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. مهدی ریشهری تنگستانی که در شهر تهران و در یک کارگاه CNG مشغول به کار بود، در آذر ماه سال 92 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بازجویی این فعال سایبری در سلولهای انفرادی بند 2 سپاه پاسداران در اوین انجام شد و آنطور که برخی سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر گزارش داده اند، با فشارهای جسمی و روحی بازجویان برای اعترافگیری همراه بوده است. پرونده اتهامات این افراد که به پرونده فیسبوکی ها مشهور شده بود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. عناوین اتهامی این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به سران سه‌قوه، انتشار تصاویر مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و بالاخره توهین به مقدسات اعلام شد. مهدی ریشهری تنگستانی از بابت اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات و اهانت به آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در مجموع به 11 سال زندان محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. با اعتراض آقای ریشهری تنگستانی به حکم صادره، پرونده اتهامات او برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر رفت. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی این فعال اینترنتی با کاهش حکم او همراه شد و همزمان با قطعی شدن حکمش که 5 حبس تعزیری بود، مهدی ریشهری با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بندی که به بند مالی ها معروف است. مهدی ریشهری تنگستانی از فروردین سال 94 در بند 8 زندان اوین دوره محکومیت 5 حبس خود را می گذراند. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند.
ادامه خبرها. معاون نیروی انتظامی آذربایجان شرقی از بازداشت 92 جوان به اتهام روزخاری خبر داد. علی اسماعیل پور معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفته است 92 دختر و پسر در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در روز دوشنبه به اتهام روزخاری دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نیروی انتظامی گفته که 41 دختر و 51 پسر اهل تبریز در این در یک کافی شاپ غذا سفارش داده بودند و هنگام خوردن به همراه مسئول این کافی شاپ دستگیر شدند. وبسایت محلی وقت نیوز از حسین ابراهیمی مدیر هتل 5 شهریار تبریز نقل کرده که به همراه تعدادی از دستگیر شدگان از عصر دوشنبه تا 5 روز سه‌شنبه در بازداشت بوده است. مدیر این هتل گفته که بیشتر حاضران در کافی شاپ هتل مسافر بودند. پیش از آغاز ماه رمضان بعضی از مقام‌های قصابی ایران از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزخاری خبر داد. بودند. یک مقام سوری میگوید گروه خلافت اسلامی داعش 2 را در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه ویران کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مأمون عبدالکریم رئیس موزه ها و منابع تاریخی در دمشق میگوید یکی از آرامگاه ها متعلق به محمد بن علی از نوادگان پیامبر مسلمانان بوده است. از زمان تصرف شهر پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی داعش بیمان میرود که این گروه تندرو اماکن تاریخی را ویران کنند. گروه خلافت اسلامی تعدادی از اماکن تاریخی را در عراق ویران کرده است. و سازمان اطلاعات داخلی آلمان میگوید تعداد زنانی که برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه میروند افزایش یافته است. به گزارش رویترز، رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان در برلین به خبرنگاران گفته که بیشتر این زنان زیر 25 سال سن دارند. او همچنین گفت حدود 100 تا 700 آلمانی که در مناطق جنگی همراه گروه خلافت اسلامی میجنگند زن هستند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان همچنین میگوید حدود 100 تن از مردم آلمان که تاکنون به گروه های شبه نظامی پیوستند در جنگ کشته شدند. 17:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.